با اعلام ساعت 9 از رادیو سلامت در گذرگاه تندرستی تقدیم به شما.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه هفدهم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین همچون چند برنامه گذشته موضوع اصلی گندی شاپور بود. سخن شاهنامه درباره علت رفتن برزویه طبیب و پزشکان همکارش به هندوستان و دستور انوشیروان ساسانی در سده ششم میلادی به او را باز گفتیم. نیز زبان تدریس در گندی شاپور و حضور دانشجویان از ملیت‌های گوناگون در این مرکز علمی جهانی پرآوازه را و اکنون ادامه بحث. آموزشگاه پزشکی گندی شاپور و بیمارستان آن به اندازه‌ای پیش رفته بود که گاه مورخان آن را شهر بقراط نام داده اند. به عقیده بسیاری از محققان، گندی شاپور نه تنها جانشین دارالعلم اسکندریه شد، بلکه به گفته جمال الدین قفطی، تاریخنگار، پزشک و مؤلف مصری نیمه دوم سده 13 میلادی، در کتاب اخبار الحکما از لحاظ علم طب از یونان هم کاملتر گردید. همو شرح یکی از مجالس امتحانی را در زمان انوشیروان آورده و به نوشته‌هایی از مناظرات پزشکان اشاره کرده است که نشان دهنده دقت نظر آنان در صدور اجازه نامه پزشکی بوده است. دکتر محمد محمدی ملایری در نوشته‌های تاریخی خود آورده است: آموزشگاه گندی شاپور را در تاریخ عمومی فرهنگ و مخصوصاً در تاریخ طب قدیم مقامی ارجمند است. آمیزش و پیوند فرهنگ‌های مختلف برای پیشرفت علم تمدن بشر پیوسته یکی از عوامل مؤثر بوده و گندی شاپور این مزیت را داشته که در آموزشگاه و بیمارستان آن در عصری که برای ارتباط دانشمندان ملت‌های مختلف و نشر و توسعه فرهنگ وسایل کافی وجود نداشته، از دانشمندان دنیای متمدن و پزشکان آن زمان کسانی از هر ملت و کشوری در آنجا گرد آمده، از دانش و معلومات یکدیگر بهره می‌یافته‌اند و در آنجا این پیوند و آمیزش به گونه‌ای که در جاهای دیگر نظیر نداشته یا ممکن نبوده صورت می‌گرفته است. در گندی شاپور، افسون بر مدرسه پزشکی که استادان گوناگون بر پایه علوم پزشکی ایرانی و هندی و یونانی دانشجویان ملیت‌ها و ادیان مختلف را بهره‌مند می‌ساختند، بیمارستانی نیز زمینه آن بود که علاوه بر آموزش پزشکی به معاینه و معالجه بیماران نیز مبادرت می‌کرد. در این بیمارستان پزشکان ایرانی که غالباً مسیحی بودند به مداوای بیماران اشتغال داشتند و همزمان به کار تدریس و تعلیم نیز می پرداختند. آن عده از پزشکان که به ظاهر ایرانی نبودند، پرورش یافته محیط فرهنگی و علمی ایران به شمار می رفتند که می توان به سرجیس رأس العینی سریانی در گذشته به 536 میلادی اشاره کرد که از تربیت شدگان حوزه علمی اسکندریه بود و آثار زیادی از بقراط و جالینوس و فرفوریوس را به زبان سریانی ترجمه کرد و در قرن 8 و 9 میلادی مسلمانان همانها را به زبان عربی درآوردند و دیگر استفان ادسی، پزشک قباد ساسانی و مربی پسرش انوشیروان و تریبونوس، پزشک مورد توجه انوشیروان که به احترامش 300 اسیر رومی آزاد شدند. همچنین میتوان از جبرائیل درست بد نام آورد که پزشک مخصوص شاه ساسانی بود و به قول مرحوم استاد دکتر محمود نجم‌آبادی حکیم باشی پادشاه بوده است. جبرائیل درست بد مقام رئیس الاطبایی دانشگاه گندیشاپور را بر عهده داشته و اجازه نامه های پزشکی را او صادر می کرده است. طبیب دیگر بیمارستان گندیشاپور بیادق نام داشته که کتاب المأکول و المشروب به نام وی شهرت دارد. بیادق نام داشته که کتاب المأکول و المشروب به نام وی شهرت دارد. درباره طب ایرانی که بی تردید در گندیشاپور نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته بود، باید به چند نکته توجه داشت. نخست این که بعضی از آثار زردشتی که امروز در دست است، مانند وندیداد و دینکرد، معلومات بسیار کمی در خصوص طب ایرانی عصر ساسانی به دست می دهد. بررسی این نوع آثار توسط بسیاری از مورخان، از آن میان آرتور کریستنسن، مورخ دانمارکی علاقمند به دوره ساسانیان، به انجام رسیده است. مسئله دوم این که برخی از دانشمندان حدس زده اند اساس طب ایرانی زردشتی بوده و طبقه پزشکان جسمانی نیز با آنکه رئیسی با لقب ایران درست بد داشته اند تحت ریاست عالیه موبدان موبد بوده و پزشکان جسمانی هم تا حدی از طبقه پیشوایان آیینی زرتشتی به شمار می رفتند. و با آنکه پاره ای آگاهی های پزشکی در کتاب های دینی عصر ساسانی به دست آمده است، اما موضوع سوم این است که نمی توان چنین نتیجه گرفت که علوم پزشکی عصر ساسانی منحصر به همان مطالبی بوده که در این کتاب‌ها یافت می‌شده و پزشکان ایرانی هم تنها از طبقه موبدان بوده‌اند، زیرا دلایل و اماراتی در دست است که می‌رساند طب ایرانی در کتاب‌های دیگری غیر از آثار مذهبی زرتشتی هم تدوین یافته و غیر از موبدان دانشمندان دیگری هم به کار پزشکی اشتغال داشتند. بدینسان نقش دانشگاه گندیشاپور و آموزش و تألیفات پزشکی در رشته‌های گوناگون توسط ایرانیان آشکارتر می‌شود و به قول جورج سارتون مورخ تاریخ علم، در سده‌های بعد بیمارستان‌های قرون وسطا در اروپا با آنکه دارای منشأ یهودی و بیزانسی بودند، اما ریشه در دانشگاه گندیشاپور داشتند. آنچه شنیدید برنامه 17 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 18، شادی‌ها و تندرستی‌هایتان پایدار باد.
رادیو سلامات، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102، نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
من الان 96 سالم شده، 96 سال شده که شده باشه، من سعی میکنم فعال باشم.
برای اینکه به تعداد اشتباهایی که آدم میکنه چیز یاد میگیره.
ولی من یه فلسفه دارم در زندگی، هر روزی که ما خدمتی انجام بدیم و دلی به دست بیاریم، اون روز روز ماست.
مهمترین راز پیشرفت مقاومت در اون راه است.
امروز 82 سالمه، در درونم که با آرامش رسیدم، هیچ چیزی نمیتونه منو از اعتقاد خودم، از عشقی که دارم منصرف کنه.
دایره خرد. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، به برنامه دایره خرد خیلی خوش آمدید. خدای مهربان رو شاکریم که تونستیم یک روز دیگه میزبان لحظات ارزشمند شما بزرگواران باشیم. امیدواریم که شما هم از شنیدن برنامه خودتون دایره خرد لذت ببرید. پشتیم رو آماده کردم، خاطرات خوبم رو با احتیاط درون گذاشتم. راهی سفری دور اما شگفت‌انگیز هستم که قرار نیست خاطرات تلخ یا شکست هام رو با خودم همراه کنم. کوله بار من فقط لبریز از تجربه های تلخ و شیرینه که در طی سالهای زندگی اونها رو به دست آوردم. کوله بار من قرار پر باشه از زیبایی و حکمت خداوند، پر باشه از تجربه. دوست دارم وقتی در صبح 60 سالگی کولم رو باز میکنم، لبخند بر لبهام بنشینه و نوری از رضایت و افتخار بر تمام وجودم بتابه و نسیم خوش جوانی صورتم رو نوازش کنه. این همون آینده شیرینی است که چشم به راهش هستم.
امروز به میون شما اومدیم تا ببینیم
آینده رو چجوری میبینیم.
چجوری بگم نمیدونم چجوری بگم.
چند سال ساکن این محله است؟
12 سال اینجا.
امروز به میون شهروندان میریم و نظرشون
پس از شنیدن گزیده‌ای از حرف‌های مردم.
صدای دوست، صدای آشنا.
سلام می کنم به همه همکاران خوبم، سلام به تمام شنونده های عزیز برنامه دایره خرد. خوشحالم در خدمتتون هستم و بسیار خوشحالترم که کنار یه پدر بزرگ پر انرژی هستم که داشتن شطرنج بازی می کردن، از قهرمانان پیشکسوت شطرنج هستم و مسلط بر زبان انگلیسی. بله که من کنارشون کم آوردم. حالتون چطوره؟
متشکرم.
خوبی شما؟
تشکر.
کاش من زبانم خوب بود میتونستم با شما انگلیسی صحبت کنم.
اگه شما بخواین بازم دوست دارم صحبت کنم.
دوست دارین؟ نه. صحبت میکنیم برای شنونده هامون. بفرمایید.
I like to speak English with anybody. I like to chess playing is not good, but I am trying to chess day to day better than the other day. And I am now I like to speak English and answer to you. گفتم که من زبانم خوب نیست ولی در همین حدی که هست در خدمت شما هستم و میخوام صحبت کنم.
انشالله که سلامت باشین. چند سالتونه؟
79 years old. نه 79.
هزار ماشاءالله. و به ما گفتین که از پیشکسوتان ورزش شطرنج هستین. چند سال ورزش شطرنج رو انجام میدین؟
5 سالی
که ورزش شطرنج رو انجام
میدین؟ تقریبا.
چرا اومدین سمت ورزش؟ چرا اومدین سمت شطرنج؟
خب ورزش که همه ورزش ها رو من دوست دارم. کوهنوردی مثلا.
انجام میدین؟
بله. از سواری دیگه خدمت شما رسن. تنیس. من قهرمان از سواری هم هستم. تو همین سن حاضرم مسابقه هم بدم با جوان.
خیلی همالی این همه انرژی از کجا میاد؟
ها علت شما من هر روز من روزم کشف کردم که اگر روزه نگیرم یه دردایی میاد سراغم که هزار بار دردناکتر و کشنده تر از درد گرسنگی و تشنه. اینو خودم کشف کردم.
حواستون پس به سلامت جسمتون
خیلی،
هست.
خیلی. خاطر این که سلامتی نعمتی است که خدا داده. اگه قدر نعمتش بندونی دیگه یعنی هیچ کار نکردی. از نظر جسمی حس میکنم که واقعا روزه خیلی برکت است. اصلا معجزه است. هم روحی. چون من حداقل در شبانه روزی شاید 5-6 ساعتم غیر از اینکه شطرنج اونجا علاقه دارم شاید مطالعه دارم توی مثلا ریاضیات ترجمه میکنم. یک کتاب الان در حال ترجمه هستم 1000 صفحه است و 400 صفحه شو ترجمه کردم دیگه. اگه عمری باقی بمونه و 600 صفحه.
هزار ماشاءالله حسابی فعال هستین. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده که شما تو این سن هم ورزشتون رو دارین هم مطالعاتون رو دارین هم زبان انگلیسی رو در واقع یاد گرفتید؟
من دبیر ریاضی هم بودم تو مشهد نهایی 1. اگر مردم روزه بگیرن هرگز مریض نمیشن، حداقلش با مریض مریضی نمیمیرن. این همه قرص رو اینا مصرف میکنن. من سالی یک قرص هم مصرف نمیکنم. سالی یک قرص.
ارتباط معنوی خیلی خوبی هم با خدای خودتون دارید، درسته؟
من حتی یک نمازم قضا نمیشه. نه تظاهر نمیکنم. اگر روزه نگیرم و نماز نخونم مریض میشم.
هزار ماشاءالله. انشاءالله که همیشه شما رو اینقدر پر انرژی ببینید.
متشکرم.
اسم و فامیلتون رو من فراموش کردم بپرسم.
الله توکلی هستم. چند سال پیش بازنشسته شدم. حالا هم در خدمت شما.
درود بر شما آقای الله توکلی عزیز که من خیلی خوشحال شدم اگه شما رو دیدم. باعث افتخار برای من.
اگه این صدای منو میشنوم آرزوی سلامت همونطوری برای بچه های خودم دارم. من چون دبیرستان دخترانه و پسرانه تدریس کردم و آرزو خوشبختی برای همه هموطنان به خصوص همون دانش آموزان.
انشالله اگر از مربیشون و معلمشون الگو برداری کرده باشن قطعا آدم های موفقی خواهند بود. ممنون از شما. زنده باشی. خدا حافظ.
متشکرم. Thanks a lot for all of your kindness. از محبت تو متشکر.
زنده باشید. خدا
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا جان در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و سطیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم. با حال نزارم، با حال نظار گذارم.
یکی از بخش‌های جذاب و البته حیاتی در وجود ما انسان‌ها میل به رشد و رسیدن به آگاهی است. این ویژگی نه تنها محدودیت سنی ندارد، بلکه هرچه بیشتر به بلوغ ذهنی می‌رسیم، اشتیاق ما برای شناخت خودمون و محیط اطرافمون بیشتر و بیشتر میشه. شناخت خودمون، رفتارهامون و یا حتی انتخابهامون باعث میشن ما درک عمیق‌تری از اتفاقات و وقایع زندگیمون داشته باشیم و بتونیم لحظات شیرین‌تری رو کنار عزیزان و اطرافیانمون سپری کنیم.
روان سالم من.
سلام، وقت بخیر. من دکتر راحله علی مرادزاده هستم، متخصص بیماری‌های سالمندان و استادیار دانشگاه. یکی از مواردی که بر سلامت مغز و فعالیت‌های ارزشمند مغز به شدت تاثیرگذار هست، خواب هست. هر چقدر خواب شما با کیفیت و سر ساعت و در واقع از لحاظ کمی و کیفی در بهترین شرایط باشد، قطعاً یادگیری شما، تمرکز و توجه شما و در نهایت حافظه خوب شما رو تأمین خواهد کرد. بنابراین امروز با من همراه باشید تا چند مورد رو به عنوان موارد مورد نیاز برای رعایت بهداشت خواب و در نتیجه داشتن خوابی با کیفیت رو خدمت شما عرض کنم. اول اینکه بسیار ضروری هست که 2 ساعت قبل از زمان خواب شما آماده خوابیدن بشید. یعنی تماشای تلویزیون، استفاده از رایانه، تبلت یا گوشی هوشمند رو که میدونید در واقع میتونند به عنوان نور مصنوعی عمل بکنن و باعث تولید هورمون‌های بیداری در مغز بشن رو متوقف کنید و از اونها استفاده نکنید. کاری کنید که به آروم گرفتن شما و آرامشتون کمک بکنه. مثلا ممکنه یک دوش آب گرم، مطالعه یک متن ساده، گوش دادن به موسیقی و یا هر کاری که شخص شما رو آرامش براش ایجاد میکنه رو انجام بدید. دوم اینکه مطمئن بشید اتاقی که در اون میخوابید کاملا تاریک باشه. اگر ساعت، شارژر یا وسیله دیگری دارید که نور آبی ساطع میکنه اون رو بپوشونید. مطمئن بشید که پرده‌های اتاق جلوی نور روز و هر نور مصنوعی که ممکن وارد اتاق خواب بشن رو میگیره. سومی که در صورت امکان در اتاق خنک بخوابید، یعنی دمای مطبوع بین 24 تا 25 درجه سانتیگراد. 4. با دریافت کافی نور خورشید در هنگام صبح به چرخه خواب و بیداری بدنتون کمک کنید. حتی شما در روزهای ابری طول موج‌هایی که به اون نیاز دارید میتونن قده سنوبری که بخشی از مغز هست رو فعال کنن. قبل از وقت خواب یادداشت بنویسید. تحقیقات اخیر نشون دادن که این کار به آرام شدن فضای ذهن شما کمک میکنه و میتونه حافظه رو بهبود بده. مخصوصا اگر فهرست وظایف فرداتون رو بنویسید بسیار مؤثر خواهد بود. نگرانی راجع به وظایف تکمیل نشده آینده عامل برجسته و مهمی در مشکل به خواب رفتن هست. بیشتر از یکی دو شب از قرص‌های خواب‌آور لطفاً استفاده نکنید. خوابی که این قرص‌ها القا می‌کنن کمتر از خواب طبیعی ثمر بخش و احیا کننده است. هر شب سر ساعت مشخص بخوابید، هر صبح هم سر ساعت مشخصی بیدار بشید. اگر مجبورید یک شب تا دیر وقت بیدار بمونید، باز هم باید صبح سر ساعت مشخص خودتون بیدار بشید و در واقع به مغز محترمتون آموزش میدید که تو در یک محدوده زمانی مشخص اجازه خوابیدن داری و کمبود خواب شب رو با خواب روزانه لطفاً جبران نکنید. و یادتون باشه که در کوتاه مدت ثبات چرخه خواب و بیداری شما خیلی مهمتر از مقدار خوابی هست که شما در 24 ساعت تجربه میکنید. برای شما روزهای پر از آرامش، خوابهای عمیق، آرام و با کیفیت آرزومندم.
برنامه دایره خرد امروز رو با افتخار به همه زنان و مردان سپیدموی دانا و خردمند این سرزمین تقدیم میکنیم.
1 2 3 حرکت. پیاده‌روی روزانه در مقایسه با ورزش‌های سنگین مزایای بیشتری برای سلامتی داره. ورزش لزوماً نباید سخت و دشوار باشه. این ورزش سبک بهتون کمک می‌کنه که احساس خوبی داشته باشید. پیاده‌روی بهترین و ساده‌ترین ورزش برای تمامی سنینه که تأثیر زیادی در بهبود روند زندگی و داشتن تناسب اندام افراد داره. آقای بیاتانی، کارشناس ارشد علوم ورزشی:
وقتی یه میانسال یا بزرگسال با یه پیاده روی ساده در هوای مطبوع صبحگاهی با میل و رغبت نفسای عمیق میکشه، در هر بازدم تمام آشفتگی‌های زندگی روزمره و حس ظالمانه دنیا رو به بیرون از وجودش پرتاب میکنه. تمام فرایندهای تحقیقاتی روز دنیا در این زمینه اتفاق نظر دارن که اگه قدری سرعت پیاده روی رو افزایش بدین، ضربان قلب و تهویه ریوی رو اندکی بالا ببرین و کمی به نفس بیفتین، به فاز فعالیت‌های هوازی وارد میشین و روند ابتلا به انواع بیماری‌های مزمن مثل بیماری‌های قلبی عروقی، ضعف سیستم ایمنی، ضعف عضلات و مفاصل، اختلالات مراکز شناختی، آلزایمر، افسردگی، بدخلقی، چاقی، پوکی استخوان، سکته مغزی و سرطان‌ها رو کند، مختل و در بعضی موارد متلاشی میکنه.
پیاده روی فعالیتیه که به بسیاری از افراد پیشنهاد میشه. به عنوان مثال کسایی که مشکلات زانو، مچ پا و کمر دارن یا افرادی که اضافه وزن دارن میتونن بدون آسیب از فواید اون سود ببرند. این ورزش چه به صورت تک نفره چه به صورت گروهی قابل انجام و یکی از مزایای اون اینه که روند درمان خیلی از بیماری ها رو سرعت میده. طبق آمارها درصد بزرگسالانی که بیشتر روزشون رو در حالت نشسته و بی‌تحرک سپری می‌کنن رو به افزایشه. راه‌های متفاوتی هم برای ایجاد عادات خوب و رسیدن به سبک زندگی سالم وجود داره.
منظم، روزمره، طولانی‌تر و کمی سریع‌تر پیاده روی کنید. بیشتر کالری بسوزونید تا کارایی قلب و عروق، قدرت عضلات